تشکر از همراهیتان در این بخش از برنامه روی موج جوانی. شادی کنه
دوستان عزیز، آهنگ هم با صدای احمد زاهر شنیدین. امیدواریم که خوشتون اومده باشه. 6:52 دقیقه است به وقت افغانستان و در فرصت باقی مانده باز هم با شما از شادی و نشاط صحبت میکنیم که موضوع این هفته ای ماست. امروز سه‌شنبه است، فردا چهارشنبه هم صحبت‌ها را خواهیم داشت، برنامه به صورت زنده تقدیمتان میشه و روز پنجشنبه هم گلچین برنامه را شنونده خواهید بود. ما را همچنان همراهی کنید. بعضی فکر میکنن پروژه خوشسازی پیچیده یا سخت و دشوار است. اوتو نیست، با خیلی کارهای ساده میتونیم خیلی کارهای بزرگ انجام بدیم. میتونیم پروسه خوشسازی را درست به سر انجام برسانیم. باید بگیم خیلی وقتها نیاز نیست که حتما تحفه بگیریم، البته اگه شبکه چقدر خوب، ولی بعضی وقتها دادن یک شاخ گل خودش میتونه معجزه کنه. بعضی وقتها یک یادآوری موضوع میتونه طرف مقابله خوش بسازه. مثلا به دوستت بگوی که پستت در فضای مجازی دیدم، خوبش بود. همین خوب است، نه؟ کافی است.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر شما. حفظ الله حیدر هستم، محصول سال دوم کامپیوتر ساینس. جوانان امروز آینده روشنی برای خودشان ندارند و یک تصوری از آینده برایشان ندارند. باید قسمی کار شود روی ذهن نا، باید یک تصور بسیار خوب از آینده برایشان داده شود. در زمانی که یک تصور خوب از آینده داده شود، میتونند که شاد باشند.
یکی از تجربه‌های قشنگ که خیلی اثر داره گوش دادن است. قبول دارین؟ البته درباره گوش دادن پیش از این گپ زدیم و گفتیم که یک مهارت ارتباطی بسیار بسیار سازنده است. شما رو خود نمی‌دونم، ولی خودم هر وقت یک نفر با گپ‌هایم خوب گوش میده، گوشش در جای دیگه نیست، موبایلش چک نمی‌کنه یا هر چی، و توجه کامل به گپ‌هایم داره و مرا قضاوت هم نمی‌کنه، خب حس خوبی پیدا می‌کنم. آدم احساس دیده شدن و ارزشمند بودن پیدا میکنه و خب این خودش باعث خوشحالی میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر بدم خدا. سناستم از مزار شریف. کلمه ای که با شنیدنش یاد شادی میفتم لبخند مادر. این دو واژه ساده برای بسیاری از افغانها نماد آرامش، محبت و شادی هست. در چای سرسبز شمال، صدای دلانگیز دنبوره در بامیان و نان گرم تنوری با لبخند کودکانه کنار آن، همگی نمادهای روشنی از شادی و زندگی هست.
شده بی توقع به کسی کمک بکنی؟ شده بی دلیل برای همکارگیت یک یادداشت بنی و برش بگویی که مثلا امروز در کنار تو روز خوبی داشتیم؟ شده بعد از ظهر یک دفعه بری چای دم کنی و بر کلگی چای پرتی؟ شده یک دفعه دلت بخواه از یک دوست قدیمی خبر بگیری؟ شده که یک متن انگیزشی و شاد کننده ره بر دوستت روان کنی یا برای مخاطبایی که داری؟ شده دوستی که یکمکی از تو ناراحت است تنها نگذاری و برش بگویی که در کنارش هستی؟ پس برای شاد ساختن دیگرا کارهای زیادی میتونیم انجام بدیم و نیازی هم نیست که کارهای خیلی کلانی باشن. همین کارهای کوچک بزرگ است.
شاد بودن در شرایط سخت هم رویاست هم انتخاب. به این معنا که برای بسیاری مخصوصا کسانی که با فقر، ناامنی، تبعیض یا محدودیت‌های شدید دست پنجه نرم می‌کنند، شادی شاید دست نیافتنی دور از ذهن به نظر برسد، شبیه یک رویا. اما در عین حال انسان‌ها توانایی عجیبی دارند که حتی در دل تاریکی شعله کوچک از شادی و امید روشن کنند. گاهی این شادی در یک لبخند ساده، در دیدن یک دوست یا در خواندن یک شعر پیدا می شود. پس تا حدود شادی یک انتخاب آگاهانه برای بقا و مقاومت است.
دوستی عزیز، گپ از کمک که میشه گپ از دنیای انرژی، شور و اشتیاق هم هست. کمک به دیگران خودتان میدانین فقط به فایده کسی که کمک دریافت میکنه نیست. خود شخص کمک کننده هم به شکل شگفت‌انگیزی از هر لحاظ سرشار از حس رضایت و شادمانی میشه. دیگران را شاد میکنی و یک حس آرام بخش هم بر خودت به وجود میایه. این یکی از راهاییست که میتونی به آرامش برسی. دوستان عزیز، امروز در کنارتان بودیم. گپ و گفت زیاد بود. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که شادی مصری است و خوب است از مسیری که طی می‌کنیم برای رسیدن به شادی و شادمانی لذت ببریم. از این هم گفتیم که اعضای خانواده، دوستان و قوم و خویش و کسایی که دوستشان داریم میتونیم خیلی راحت و با کارهای ساده شاد کنیم. شما هم فکر کنین، بر ما بگوین که چطور میتونین دیگران را شاد کنین. 0794 71 71 44، این شماره با واتساپ هم وصل است. خیلی خوش دیر شد بودن در کنار شما دوستان عزیز. امیدواریم شما هم لذت برده باشین از برنامه امروز روی موج جوانی. تا فردا و سلامی دیگر. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
افزایش میزان صادرات افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی. نماینده مجلس شورای اسلامی ایران: اتباع قانونی در ایران اخراج نمی شوند. و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران: صدور هر گونه قطعنامه در شورای حکام آژانس فرایند مذاکرات را تخریب می کند. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری همراه ما باشید. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از افزایش میزان صادرات افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی خبر داده است. ذبیح الله قریشی و گزارشی در این زمینه.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از حجم صادرات افغانستان به کشورهای آسیای میانه خبر می‌دهد. آخوندزاده عبدالسلام عابد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، می‌گوید حجم مبادلات تجارتی با کشورهای آسیای میانه نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
با کشورهای آسیای میانه داده ستاد ما نظر به سال گذشته افزایش پیدا کرده. ما از کشور روسیه، ترکمنستان، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان واردات مواد اولیه را به کشور خود داریم و بدون کدام مشکل تجارت ما ادامه دارد و همچنان ما میتوانیم اقلام تولیدی و زراعتی خود به این کشورها صادرات داشته باشیم بدون کدام مانع.
در گفته عابد، مواد اولیه از کشورهای آسیای میانه و روسیه به افغانستان وارد می شود و تولیدات افغانی به این کشورها صادر می گردد و تجارت بدون مشکل ادامه دارد. از سوی هم تاجران و صنعتکاران افغان کشورهای آسیای میانه را بازار مناسب برای تولیدات افغانستان می دانند. آنها می گویند که در کنار تولیدات زراعتی، ده‌ها قلم تولیدات افغانی به این کشورها صادر می شود. نظیر احمد لطیفی، تاجر افغان، می گوید ما فعلاً به کشورهای تاجیکستان و روسیه صادرات داریم.
از روزی که دولت امارات اسلامی آمده صادرات خیلی خوب شده، عالی شده. ما فعلاً در کشور تاجیکستان صادرات داریم، ازبکستان داریم و یک بار ما به روسیه صادرات داشتیم. الحمدلله استقبال خیلی خوبی شده.
همچنان صالح محمد، تاجر دیگر، میگوید که این کشورها با افتخار تولیدات افغانی را میپذیرند.
ما هیچ مشکل نداشتیم و همیشه حمایت شدیم از کشورهایی که صادرات داشتیم. بسیار خوب بوده و حتی اونا با افتخار محصول از ما خریدن، یک محصول افغانی را، خیلی هم خوش بودن و کدام مشکل خاصی نبوده.
در همین حال کمینزاده، رئیس اتاق صنایع و معادن افغانستان، با برشمردن اقلام صادراتی از افغانستان به کشورهای آسیای میانه، میگوید که مشکلات با این کشورها حل گردیده، تجارت با آنها در حال گسترش میباشد. کشورهای آسیای میانه هم خواهان گسترش روابط با افغانستان بوده و میخواهند از این طریق به بحر هند و خلیج فارس راه یافته تجارتشان رونق یابد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
نماینده مجلس ایران با تاکید بر اینکه اتباع قانونی در ایران اخراج نمی شوند بیان کرد قرار نیست اتباع افغانستانی که به صورت قانونی در ایران زندگی می کنند اخراج شوند، فقط افراد غیر مجاز اخراج خواهند شد. علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلام ایران، در خصوص آمادگی ها و زیرساخت های لازم برای اخراج 4 تا 5 میلیون مهاجر غیر قانونی افغانستانی گفت قرار نیست اتباع افغانستانی که سالهاست به صورت قانونی در ایران زندگی می کنند اخراج شوند. بحثی که وجود دارد غیر مجاز هاست. او ادامه داد غیر مجاز ها یعنی کسانی که بدون هیچ مدرک قانونی وارد جمهوری اسلام ایران شدند و در اینجا ماندند. طبیعتاً هر کشوری این سیاست را دنبال می کند. اتباع هر کشوری در کشور دیگر باید به صورت قانونی زندگی کنند. بروجردی تاکید کرد بنابر این بحث 4 تا 5 میلیون و اخراج دست جمعی اتباع نیست، بلکه بحث اتباع غیر مجاز افغانستانی در ایران است که فکر کنم عدد آن خیلی کمتر از این حرف است. بروجردی در ادامه افزود در هر صورت وزارت داخلی ایران و ارگانهای مسئول در این زمینه طبیعتاً محاسبه شرایط و ضوابط را می کنند و آنچه که بارها به خصوص فرمانده فراجا اعلام کردند بحث اتباع غیر مجاز است، نه افغانستانی ها به صورت مطلق. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در بیانیه هشدار دادند که صدور هر گونه قطعنامه در شورای حکام آژانس فرایند مذاکرات را عمیقا تخریب خواهد کرد و این آمریکاست که باید هزینه رفتار خصمانه آژانس را پرداخت کند. در این بیانیه که در جلسه علنی امروز مجلس توسط احمد نادری عضو هیئت رئیسه مجلس قرائت شد آمده است، تحولات روزهای گذشته در زمینه مذاکرات هسته‌ای، اظهارات و مکاتبات مقام‌های آمریکایی و دیگر طرف‌های مرتبط، تحرکات غیرحقوقی آژانس و همچنین تهدیدات و لفاظی‌های رژیم صهیونیستی نشان دهنده شکل‌گیری فضای حساس کم سابقه علیه ایران است و ایجاب می‌کند که در راهبردها و تاکتیک‌های مذاکرات هسته‌ای دقت و هوشیاری ویژه و بسیار جدی صورت گیرد. در این بیانیه آمده است مجلس شورای اسلامی با برآورد دقیق از وضعیت و رصد مستمر وضعیت هشدار می‌دهد که بر اساس شواهد متقن موجود هیچ اعتمادی به آمریکا و روند کنونی مذاکرات وجود ندارد و آمریکا در هماهنگی کامل با رژیم جنایتکار صهیونیستی و تحت تأثیر القاعات صدر اعظم جنایتکار و کودک کش آن در صدد تبدیل مذاکرات به یک تله راه بردی برای ایران است که هوشیاری فراوان و پاسخدهی قاطع از جانب دولت محترم و تیم مذاکره کننده را می طلبد. این بیانیه می افزاید مجموعه اطلاعات و گزارش های موجود درباره مذاکرات حکایت از آن دارد که آمریکا به هیچ وجه در مذاکرات جدی نیست، هدف مذاکره را تحمیل و زورگویی قرار داده و موازی توهین‌آمیز و کاملا مغایر با حقوق مسلم ملت ایران اتخاذ کرده است. مجلس شورای اسلامی تاکید می‌کند که حقوق مسلم ملت ایران طبق معاهده NPT به هیچ وجه قابل مذاکره مجدد نبوده و هر گونه طرحی که به این حقوق تعرض کند باید فوراً رد شود. در بخشی از این بیانیه خاطر نشان شده است اظهارات اخیر مقام‌های آمریکایی شکی باقی نگذاشته که نوعی تقسیم کار میان آمریکا و رژیم صهیونیستی وجود دارد و ادعای اختلاف میان آنها چیزی جز فریبکاری و صحنه‌سازی نیست. بر اساس این بیانیه مجلس شورای اسلام ایران هشدار می‌دهد که صدور هر گونه قطعنامه در شورای حکام آژانس فرایند مذاکرات را عمیقاً تخریب خواهد کرد و این آمریکاست که باید هزینه رفتار خصمانه آژانس را پرداخت کند. در پایان ضمن ابراز اعتماد به تیم مذاکره کننده هسته‌ای و تقدیر از اظهارات شجاعانه رئیس محترم جمهوری درباره زیاده‌خواهی‌های دشمنان ملت ایران، از مسئولین محترم درخواست می‌کنیم به تهدیدات و یاوه‌گویی‌های دشمن توجهی نکرده و ذره‌ای از حقوق هسته‌ای ملت بزرگ ایران از جمله حق غنی‌سازی در داخل ایران جهت تأمین ملت بزرگ ایران در زمینه تولید برق، شیرین کردن آب شرب، تأمین دارو برای بیماران، بهبود محصولات زراعتی، پیشرفت در صنایع مختلف و ده‌ها موارد مفید و ضروری دیگر کوتاه نیایند. سید عباس عراقچی و تاکشی ایوایا وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ژاپن طی گفتگوی تلفنی درباره موضوعات مربوط به روابط دو جانبه و تحولات منطقوی و بین‌المللی تبادل نظر کردند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با همتای ژاپنی خود با اشاره به موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر صیانت از منافع مشروع و حقوق مسلم مردم ایران در بهره‌مندی کامل از انرژی صلح آمیز هسته‌ای به شمول غنی‌سازی از اقدام تحریک آمیز و ناسواب آمریکا و 3 کشور اروپایی در ارائه قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بحبوحه مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا انتقاد و تاکید کرد هر گونه تصمیم نسنجیده و مخرب در شورای حکام ضد ایران با پاسخ مقتضی ایران مواجه خواهد شد و مسئولیت تبعات آن بر عهده طرف‌هایی است که آژانس را مورد استفاده ابزاری و سیاسی قرار می‌دهند. وزیر امور خارجه ایران با تأکید بر موضع اصولی جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه ایران بر اساس آموزه‌های اسلامی هرگز به سمت سلاح هسته‌ای نخواهد رفت اظهار کرد. با این حال از حقوق ملت ایران برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای کوتاه نمی آییم. عراقچی همچنین با اشاره به موازی متعادل ژاپن در سیاست خارجی ابراز امیدواری کرد که شاهد موضع و اقدام مناسب ژاپن و دیگر کشورهای عضو شورای حکام در جهت تقویت مسیر گفتگو و تعامل باشیم. وزیر امور خارجه ژاپن نیز با استقبال از تداوم مذاکرات غیر مستقیم ایران آمریکا بر حق مشروع ایران در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای تاکید کرد. وزیران امور خارجه ایران و ژاپن همچنین با اعلام رضایت از تداوم گفتگوها و رایزنی‌های مستمر فیما بین دو کشور ابراز امیدواری کردند که این تماس‌ها و ارتباطات نزدیک بین دو کشور در تمام سطوح در راستای تداوم گسترش همه‌جانبه روابط ادامه یابد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با رد اتهامات جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ضد برنامه هسته‌ای ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران هر اقدام فراقانونی ضد منافع ملی را با واکنش قوی و متناسب پاسخ خواهد داد. اسماعیل بقایی هامانه سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در برنامه رادیویی با انتقاد از فضای سیاسی حاکم بر تازه‌ترین نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرد گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران نه به استناد شواهد فنی بلکه بر اساس دستور سیاسی سه کشور اروپایی و آمریکا تنظیم شده و متاسفانه تکرار همان ادعاهای قدیمی و حل شده را مبنا قرار داده است. بقایی هامانه با اشاره به اینکه هیچ گزارشی از پایبند نبودن ایران به تعهدات یا انحراف از مسیر صلح آمیز در متن گزارش وجود ندارد افزود متاسفانه امروز آنچه امروز در دستور کار شورای حکام قرار گرفته خلاف روح همکاری و حقوق بین الملل و فقط تلاشی هدفمند برای احیای دوسیه‌های بسته و افزودن اتهاماتی به ایران است که پیشتر زیر توافق برجام رفت و مختومه اعلام شده بودند. افزایش میزان صادرات افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی. نماینده مجلس شورای اسلامی ایران: اتباع قانونی در ایران اخراج نمی شوند. و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران: صدور هر گونه قطعنامه در شورای حکام آژانس فرایند مذاکرات را تخریب می کند. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی هم همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
سخنگوی حکومت طالبان درباره سرپرست بودن وزیران گفت که به علت برخی ملاحظات سیاسی حکومت این گروه توسط سرپرستان اداره می شود. او درباره دلایل موقتی بودن کابینه توضیحی نداد. مجاهد اظهار داشت که وزیران طالبان برغم سرپرست بودن از اختیارات کامل برخوردارند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در این باره به رسانه‌ها گفت که سرپرستی به نفع افغانستان و نظام است. در این باره همکارم سید باقر حسینی گفتگوی انجام داده با دکتر سلجوقی آگاه مسائل سیاسی. لطفاً شنونده باشید.
اولا که ساختاری که در چارچوب‌های فیزیکی از او امارت اسلامی تعریف شده کاملا یک قراردادی و تعاملیه، یعنی جناح‌های مختلف، افراد و شخصیت‌های مختلفی که در به قدرت رسیدن امارت اسلامی یا در تجسیم قدرت امارت اسلامی نقش بسیار مهم داشتند، به گونه‌ای از امروز اول در ساختار شریک شدند. حالا رهبری امارت اسلامی نمیتواند از این ساختار یا از این تجسیم قدرت بیرون بشه. نمیتونه یک فرد وزیر که مربوط به یک جناح و شخصیت قدرتمند در درون امارت او پس بکنه و در ضمن ساختار به گونه ای تعریف بکنه که بغیر از آنچه که امروز هست باشه. لذا هنوز مشکل داخلی خود طالبها هست، مشکل ساختاری در درون تشکل به نام امارت به نام طالبها هست. بدون شک نتانستن حکومت را از حالت سرپرست نجات بدن و بزرگترین بهانه و توجیه از اونام ایست که هنوز از نظر سیاسی ایجاب میکنه رهبری دولت حکومت به صورت سرپرست باقی باشه که قطعا قابل توجیه نیست. از جانب دیگر آنچه میتوند به یک ساختار مشروعیت بده اصلا اصل نظام تعریف بکنه قانون نظام است، یا میشود گفت که اصلا نظامداری است. او بسیار اهمیت داره در قانون اساسی هر کشور بدون شک انعکاس میابد. کشوری که قانون اساسی نباره، تمام قوانین دوران جمهوریت بجز این که قانون اساسی یک طرف گذاشته از طالبا بر مستوای همان قوانین هم حال حکومت میکنند، به اضافه چیزهایی که در حوزه امر معروف و کارهای استخباراتی دارند. اینا به غیر از اون ظرفیت قانون سازی در چوکات امارت اسلامی وجود نداره. تمسک که اینا هم به او بس مراجعه میکنند بدون شک و به وسیله از اون مراجعه میکنند بحث مذهب و بحث دین است که کاملا واضح نیست در حوزه حکومت داری که تعریفشان از برداشت ها و تشریحات فقهی در چوکات وزارت ها و ادارات کاملا معاصر و جدید هستند چیست. لذا طالب ها نمیتوانند افراد که با آنها به گونه ای مشارکت داشتند در تجسیم قدرت و امو اتوریته طالبانی اونها را از قدرت برکنار بکنه، اگر فرد باسواد دیگری که از نظر مسلکی هم هنوز آمادگی های فنی و تجربی به حد داشته باشه بیارن به کارچوکی و کرسی. دوم بحث مشروعیت داخلی است. طالب ها مشروعیت داخلی خود هنوز پیدا نکردن، یعنی از رأی مردم مشروعیت خود به دست نیاوردن. هنوز همان انتقال قدرت است و همان تصرف شهرها و بالاخره انتقال نظامی قدرت. فضای هم که موجود و مستولی است هنوز فضای رعب و زور و به هر صورت فشاره. لذا اگر این وضعیت تغییر بخوره و مردم نقش در مدیریت سیاسی پیدا بکنند، از طریق انتخابات قانون اساسی دوباره دو قانون اساسی تایید بشه، یا قانون اساسی گذشته تایید بشه، یا قانون اساسی جدید برای مردم حاصل بشه، بدون شک مشروعیت داخلی میبخشه و فرصت خواهد بود که طالبان بتوانند مبتنی بر همین قانون اساسی رأی و نظر مردم بتوانند حکومت را بر پایه‌های قانون وسیع و عمیق ایجاد بکنند. اما متاسفانه همه این فاکتورهای مساعد کننده یک ساختار مشروع هنوز مهیا نیست. به این خاطر طالبان هم نمیتوانند شرکای قدرت نظامی و سیاسی خود را از اداره نیز برطرف بکنند. مثلا شخصی که وزیر انرژی و آب میشه، او هیچ حرف از انرژی و آب ندانسته و نخوانده. تجربیات از او بیشتر تجربیات است که به او اطلاع و گزارش داده میشه، چیزهایی که تیم همکار یا مشاور به او گفت میگه. اما خودش هیچ گونه استعداد در چگونگی تنظیم برنامه‌های انرژی بود نشه در افغانستان نداره. اما با اینکه یک فرد مقتدر در شورای کویته یا شورای پیشاور یا جای دیگر بوده و عضو از رهبری طالب ها بوده، او پس کردن میتوانند از قدرت تا فرد دیگر به جای او بیاورند. ناتوانی امارت اسلامی در منطقی سازی تصرف قدرت از طریق مشروع سبب شده که همچنان سرپرستا باقی بمانند و این سرپرستا به کار خود ادامه بدن. به قول آقای متوکل که به قول آقای متقی که یک روز میگفت که در یک از مصاحبه‌های خود که هنوز ایجاب میکنه که نظام توسط سرپرستا اداره بشن. معلوم نیست که این سریال چه وقت خاتمه پیدا میکنه و چه وقت دولتداری در افغانستان مبتنی بر یک قاعده اساسی حقوقی و قانونی ایجاد خواهد شد و مردم خود را مستریح محسوب خواهند کرد.
دید جهانی نسبت به حکومت سرپرست چگونه است؟
تمام کشورها، چی همسایه چی کشورهای منطقه و دنیا، نوع رابطه‌ای که با امارت اسلامی خواهند داشته باشند مبتنی بر منافع کوتاه مدت و استراتژیک خودشان است. هیچ کدامشان مطمئن نیستند که از آنچه که در افغانستان جریان داره یک حکومت قانونی مشروع ایجاد خواهد شد، گویا با تروریسم افغانستان سرزمین یا شکوی برای پرتاب ایدئولوژی های تروریستی دیگر نخواهد بود. اینا هنوز باور ندارند. به همین خاطر رابطه آنها در حد تعامل و تعمیق مناسبات سیاسی و دیپلماتیک محدود مانده. هیچ کشور حاضر نیست که طالبان هنوز به رسمیت بشناسه، هرچند سقف روابط کشورها با همدیگر متفاوت است. ممکن است کشورهای همسایه ما مثلا که جمهوری اسلامی، روسیه، کشورهای مثلا ازبکستان، مثلا قرقیزستان، چین، حتی مناسبات خیلی عمیق‌تر نسبت به کشورهای دورتر از این جغرافیا و منطقه با طالبها دارند. دلیلشان این است که بر طالبها اشراف داشته باشند، نه اینکه منافعی از طالبها به آن برسد. حداقل آسیب از افکار و دیدگاه‌های ایدئولوژیک تنگ متراکم در همین جغرافیا به آنها نرسد. وقتی که چنین آسیب به آنها نرسد، دامی حداقل هم راضی اند و یک سلطن هم تعاملات تجارتی و اقتصادی که می شود بازار افغانستان استفاده کنه. دنیا هنوز به اون مرحله نرسیده است که بتواند مبتنی بر قواعد و نظام نامه بین ملی امارت اسلامی به رسمیت بشناسه. و شرایط بین ملی هنوز اینها تکمیل نکردن. شرایط بین ملی حقوق اساسی، قانون اساسی، حقوق اساسی اتباع بود، حقوق بشر است، بخش خانم ها است و علاوه مهمتر از همه این که انتخابات به عنوان یک وسیله برای مشروعیت گیری ساختار در درون افغانستان که متاسفانه این آمادگی ها چون در امارت اسلامی وجود نداره، از کشورهای دنیا هم نمیتونن پاسخ به ملت های خود بدن در صورتی که به رسمیت شناسی و مشروعیت گیری مطرح نظر باشد. و همین خاطر هم از کشورهای دنیا هم میگه منتظر هستند تا تحولات بین ملی چگونه صفحه جدید در نظام روابط بین الملل رقم بزنه و مبتنی بر او به افغانستان روابط عمیق‌تر و درازمدت‌تر ایجاد بکنند. جنگ اوکراین و روسیه، کشمکش های حوزه خاورمیانه، همه اینها به عنوان یک توقفگاه و انتظار بزرگ که محل حیرت زدگی دنیا در تعمیم روابط دیپلماتیک با کشورهای مثل افغانستان هم همچنان باقی است. تا زمانی که سرنوشت دنیا خصوصا همین بحرانهای بزرگ معلوم نگردد، دنیا به همین گونه با افغانستان برخورد خواهد کرد. جامعه بین المللی، شورای امنیت سازمان ملل شرایط داره برای به رسمیت شناسی امارت اسلامی. امارت اسلامی هم هنوز هیچ گونه کوتاهی که نشان دهنده پذیرش شرایط بین المللی باشد از خود منعکس نکرده اند. در صورتی که چنین فضا هم اول در داخل افغانستان خصوصا حوزه نمایش قدرت امارت وجود داشته باشه و همچنین انتظار و همچنین که جامعه بین الملل از تغییر در افغانستان دارند به همین حالت باشه، بدون شک افغانستان به همین زودی ها به رسمیت شناخته نخواهد شد و دو جامعه بین الملل هم نخواهد شد.
چرا حکومت طالبان بی توجه است به این موضوع؟ ما حتی صحبت های انتقادی آقای گلبدین حکمتیار هم تر روزهای اخیر داشتیم.
اولا که بیشتر طالب ها به صورت بسیار عمده کنسرواتیو مصروف حفظ قدرت در داخل افغانستان هست. نه اجازه میدن که کسان دیگر با دیدگاه ها و افکار معتدلتر در این قدرت شریک بشن اول، و بسیار معتادانه هم نمیخواهند که روابط بسیار گسترده و عمیق با بعض از کشورهای داشته باشند که همان انقباض ایدئولوژیک تنگ نظرانه و سخت آنها متعزی و متأثر بسازد. اگر امارت اسلامی با کشورهای مختلف روابط و کلان ایجاد بکنه، با جریانها و سازمانهای سیاسی بین ملی، با گروههای مخالف سیاسی خود اگر این روابط ایجاد بکنن، بدون شک همون بهانه ها و توجیهات استحکام قدرت در درون و یک پارچگی قدرت در درون ساختار به نام امارت اسلامی و تحریک طالبان بدون شک سست‌تر و ضعیف‌تر خواهد شد. آنها می ترسند از اینکه از یک جانب اگر روابط با کشورهای دیگر داشته باشند شاید تأثیرات روانی و روحی از او بر جریان و ارتش و سپاه و مجاهدینی که ندارند به حد باشه که ندارند این قدرت دوباره به صورت یک پارچه همونطور منقبض به انگشتان خود دستان خود نگاه بدارند. از او می ترسند. دوم، اینا آماده این نیستند که قدرتی که گویا به اینا تعلق گرفته فکر میکنند این قدرت ابدی است، دوام بسیار طولانی خواهد بود، هیچ نیروی دیگر در برابر آنها نخواهد توانست استاد بشه و هیچ کشوری هم از هیچ هسته نظامی و سیاسی غیر از امارت حمایت نمی کنه و حمایت کردن نمی تواند. به همین دلیل خود را مالکین اصلی و برای انقطاع قدرت در افغانستان خواهم می دانند و این غرور سیاسی بسیار آسیب پذیر خواهد کرد بسیار به شرایط افغانستان. و اگر روابط در هسته روابط بین الملل همشد با خواسته ها و پیشنهادات دنیا خود منطبق نشدند، بدون شک آیشتاش زمینه مداخله کشورهای دیگر از طریق بسترها و منفذهایی که بدون شک برای آوردن یک تحول و درگیری و تغییر در افغانستان مساعد است مواجه خواهند شد و اوضاع کاملا بدتر خواهد کرد. بله، طالب ها از این میترسند که اگر کسی به قدرت شریک بسازند و یا دو دنیا بسید تسامح نشان بدهند احتمالا قدرتشان در داخل ضعیف خواهد شد و به گونه امی عرصه قدرت مطلقی که فعلا دارند ضعیفتر خواهد شد.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
با رضوی قبولی طاعت و عبادت شما عزیزان شنونده در خدمت شما هستیم. دوازدهمین جشن همدلی با حضور جمعی از توانیابان، بیماران دیالیزی و اطفال بی سرپرست افغانستانی ساکن مشهد برگزار شد. غزل حسین زاده گزارش می دهد.
دوازدهمین جشن همدلی به همت مؤسسه خیریه سید الشهدا علیه السلام و گروه کوهنوردان آریانا پامیر شامگاه دوشنبه در مشهد برگزار شد. این مراسم که در آستانه عید سعید قدیر برگزار گردید، میزبان توانیابان، بیماران دیالیزی، ایتام و خانواده های آنها به همراه خیرین و هنرمندان مهاجر افغانستانی بود. سید باقر حسینی از اعضای مؤسسه خیریه سید الشهدا علیه السلام و مسئول گروه کوهنوردان آریانا پامیر، هدف از برگزاری این جشن را شاد کردن ایتام، توانیابان و بیماران دیالیزی عنوان کرد و افزود:
فقط خواستیم که این عزیزان معلول که به سالها به ماها از خانه نمیتونن بیرون شن، بیان یک هوای بخورم داخل این باغ، این فضای سبز و قشنگر ببینم و دور هم باشم. 130 خانواده معلول تحت پوشش خیریه سید الشهدا داریم که 160 تا بچه معلول دارم اینا، و تبلیغات از اینا به داخل و خارج داره انجام میدیم تا برای از اینا حامی پیدا کنیم، و تا حال ما موفق شدیم 80 تا از این خانواده ها حامی دارم، هر کدوم 4 میلیون تومان تا 8 میلیون و 9 میلیون تومان، یعنی 100 یورو اینا حامی دارم، و 50 خانواده دیگر داریم تلاش میکنیم که حامی دار بشم و برای از اینا حامی پیدا بکنیم که یک کمی دغدغه هزینه از اینو کم بشه.
نصیر علیزاده، سخنگوی گروه کوهنوردان آریانا پامیر، با اشاره به تداوم 4 ساله این جشن ها گفت: همدلی خیرین رمز پایداری این مراسم هاست. هر فرد بخشی از مسئولیت را بر عهده می گیرد و این همکاری جشن ها را ماندگار کرده است.
فقط کار دله به نظر می، چون همه یک دست میشن، یک دل میشن و هر کس یک گوشه کار میگیره و کار یک نفر، دو نفر، ده نفر نیست، واقعا یک مجموعه 100 نفره یا شاید 150 نفره مشارکت میکنن، استقبال میکنن، یعنی یک فراخوان میدیم که آقا ماشین کم داریم یا موتور نداریم، ده ها نفر زنگ میزنن که آقا ماشین هست کجا بریم، آدرس بدین. اگه میگیم آقا بخش خدمات نیرو لازم داریم، بخش پذیرایی نیرو لازم داریم، بخش فرهنگی با این موضوعات چیدمان کنیم، همه پای کار هستن.
وی درباره فعالیت های خیرخواهانه مؤسسه خیریه سید الشهدا علیه السلام و گروه کوهنوردان آریانا پامیر در طول سال بیان داشت:
در فصل زمستان نمونه بارزش تهیه زغال است، در فصل مدارس تهیه لوازم تحریر است، ایام نوروز تهیه مواد غذایی، در ماه مبارک رمضان که فعالیت خیلی گسترده‌تر میشه غذای گرم هست، و خود مناسبت عید فطر خیلی بخش درمان، خیلی که الان مشکلات عدیدی هم هست در بخش درمان، فعالیت‌های خیلی گسترده در طیف‌های مختلف.
نیما بهشتی، فعال فرهنگی و رسانه‌ای افغانستان، حضور خیرین جوان در کنار خیرین با تجربه را عاملی برای ایجاد فضایی پر انرژی دانست و گفت:
حضور جوان‌ها اونجای مثمر ثمر میشه که زیر نظر بزرگترها و به همراهی دوستان ما که از 30 سال پیش در امور خیر حضور دارن و تجربه‌های فراوانی دارن پر رنگ میشه. این دو گروه در کنار همدیگه جذابیت خاصی ایجاد کرده. او انرژی جوانی و او تجربه دوستان سن سالدار ما این همچی فضای رقم میزنه که بیش از 600 نفر میهمان در یک شب کنار هم جمع بشن، جشن با آرومی برگزار بشه، الحمدلله به پایان برسه بدون کمترین مشکلی، بدون کمترین نکته‌ای.
دکتر رحمت الله سروری از فعالین فرهنگی و اجتماعی مهاجرین افغانستانی در ایران با توصیف حس همدلی در این مراسم اظهار داشت تداوم این برنامه ها و حضور خیرین بیشتر میتواند در کاهش مشکلات اقتصادی نیازمندان بسیار مؤثر باشد.
قطعاً که اگر ادامه داشته باشه، اگر خیرین بیشتر بیان پای کار، اگر امداد بیشتری شود، کمک بیشتری شود، قطعاً برای رفع مشکلات، برای کمتر کردن مشکلات بسیار بسیار اثرگذار خواهد بود. من فکر میکنم که این جشن ها در کنار این که یک فضای خوبی رو ایجاد میکنه، یک حس خوبی برای خود توانیابان ایجاد میکنه، یک حس خوشحالی برشان ایجاد میکنه، اگر خوب کار شود، خصوصا اگر کار رسانه‌ای خوبی شود، میتونه در جذب کمک های خیرین هم بسیار اثرگذار باشه که خب باز هم این به خود توانیابا خواهد رسید.
اجرای موسیقی زنده، دکلمه خانی، شعرخانی، سخنرانی، مسابقه برای کودکان، پخش کلیپ و مولودی خانی از بخش های متنوع این مراسم بود. لازم به ذکر است که سلسله جشن های همدلی طی 4 سال گذشته در مناسبت هایی چون عید قدیر، ماه مبارک رمضان و شب چله با حضور ایتام، نیازمندان، توانیابان و بیماران دیالیزی برگزار شده و همچنان ادامه دارد. ازل حسین زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
پایان این بخش خبری، شبتان بخیر.
شما عزیزان برنامه‌های خودتان از رادیو دری مشهد مقدس میشنوین. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید.
بادهای شدید را درختان تنومند کنترل میکنند، آتش سوزان را آب، موج‌های سهمگین را صخره‌های قوی و خشم را یک نفس عمیق. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. خشم صاحب خود را نابود می کند و عیبهای او را آشکار می سازد. امام علی علیه السلام.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می‌روید.
شنیده می‌شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
جان تو، جان
هم چون من قربان تو قربان تو باز آمدی ای جان من جان ها فدا ای جان تو جان من صد هم چون من قربان تو قربان تو
سپاس که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. تکرار برنامه راوی عشق آماده پخش است که همین لحظه تقدیمتان میکنیم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقعیان عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
کانشسنس ما از جنس یک وحدت، نفخت و فیه به هم جهتم هیچ توضیح نداره. میپرسن یسالونه که ان روح، قل روح من امر ربی، از روح میپرسن بگو روح امر پروردگاره. روح هیچی نیست جز اینکه خواست پروردگار، پروردگارم واحده. یعنی اون حقیقتی که در عالم، اون کانشسنس بزرگ، اون کانشسنس عظیم که به ذرات آفرینش آگاهه و آگاهی های ما در واقع شعبه آگاهی های اوست. یعنی گفت که این من و ما بهر آن برساختی تا تو با خود نرد خدمت باختی، تا من و ماها همه یک جان شوند، تا من و ماها همه یک جان شوند، عاقبت مستقر جانان شوند. همچو وقتی که به خواب اندر روی، تو ز پیش خود به پیش خود شوی. دیدین ما از دست خودمون شکایت میکنیم، از دست خودمون شکایت میکنیم. من خدمتی که از علما بودم در مشهد با مرحوم پدر، اون شخص از مرحوم پدر پرسید که آقای الهی در چه وضعی هستیم؟ فرمودن که من از نفس خودم شاکی هستم، از نفس خودم شاکی هستم. ایشون فرمودن که شاکی و مشتکاً یک نفرن یا دو نفرن؟ شاکی کیه؟ مشتکی کیه؟ کی از دست کی داره شکایت میکنه؟ شما اگه میخواییم به زبونتون از زبان استفاده کنی، از دست زبون. خب ای زبان تو بس زیانی مر مرا، چون توی گویا چه گویا من تو رو؟ من چی به تو بگم که هرچی بخوام بگم باز خودت باید بگی. یعنی من از طریق زبان باید این بد و بیراها رو میخوام بگم به زبان، و زبان برامانه خودش باید بگه. ما گاهی اوقات خودمون ملامت میکنیم. کانشنس ما، یعنی که همون وجدان ما، این کانشنس شعب مختلفی داره. در زمینه اخلاقش میگن وجدان، در زمینه اخلاق به این آگاهی میگن وجدان. شکسپیر میگه که my consciousness has a thousand tongues، وجدان من هزار تا زبون داره و با هر زبانی هزار ملامت میکنه، هزار تا قصه میگه و در هر قصه من هزار بار ملامت میکنه. ما این کار میکنیم با خودمون. اگه آدم از دست وجدان خودش خلاص میشه. جهنم اینی که انسان واقع میشه در وسط آگاهی، آگاهی از بدی هایی که کرده. شما فکر کنید یه آدمی خیلی هزار بار عرب و عجم خورده، هیچ عین خیالش هم نیست و خیلی خوش خوردم داره میره میاد این ها، و ظلم ها کرده، جورها کرده، ولی ناگهان یه جایی هست که آدم دوزرش میفته، جایی هست که میگه آها. این آهان اکسپیرینس میگن اروپایی بهش، آها اکسپیرینس یعنی تجربه آها. یعنی یه میمونی رو گذاشته بودن توی اتاقی، یه دونه موز هم آویزون کرده بودن به تاق، یه دونه چیز هم گذاشته بودن، چارپایه هم گذاشته بودن اون طرف. این میمونه هی میخواست میپرید بالا، نمیرسید دستش اینا که این موز بگیره. فکر میکرد چجوری میشه اینا. بالاخره یه نگاهی کرد این ور اون ور رو، یه نگاه کرد این فاصله رو، نگاه کرد فاصله چارپایه رو، و بعد دید که این فوتوفاصله رو از تو ذهنش جوری آها، پس میشه که اینا آورد گذاش اونجا و رفت روی این واسطاد اینو به دست آورد. این هوش، یعنی این هوش از همجه شروع میشه، آها اکسپیرینس. گاهی اوقات آدم یه آهان اکسپیرینس پیدا میکنه که عجب ما چی کار کردی، میفهمی خود چی کار کردی. یه مرتبه تو میفته تو جهنم، به تو بهش بوده تا دیروز قهقهه میزده، این قهقهه کبک خرامان، حافظان قهقهه کبک خرامان که ز تقدیر قضا غافل بود.
مهرست بر دهانم و افغانم آرزوست، کز بی مدت ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
شنوندگان عزیز و محترم، چنانچه تمایل داشته باشید می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دریره روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم. با پایان نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که در این لحظاتی که با ما همراه بودید، برنامه‌ای که امروز تقدیمتان کردیم مورد پسندتان واقع شده باشد. شب آرامی را برتان آرزومند هستیم و شما را تا فردا و سلامی دوباره به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.